ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. نیروهای ائتلاف مواضع تازه‌ای را در کوبانی بمباران کردند. نخست وزیر عراق روز دوشنبه به تهران سفر می کند. و گفتگوهای هسته‌ای در سطح کارشناسی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در وین ادامه می یابد. با درود فراوان به شنوندگان گرامی، من حسین قویمی هستم با گزیده‌ای از خبر و گزارش در این بخش خبری. به گزارش گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، نیروهای ائتلاف با هدایت آمریکا 6 حمله تازه در شهر کوبانی در شمال سوریه انجام دادند. این شهر محل درگیری نیروهای محلی با ستیزجویان گروه خلافت اسلامی است. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، گروه خلافت اسلامی بیش از 50 خمپاره به نقاط کردنشین کوبانی شلیک کرده است. همزمان گزارش شده که 2 خودروی بمب‌گذاری شده در روز شنبه در کوبانی منفجر شدند. در خبر دیگر، حیدر العبادی نخست وزیر عراق قرار است برای گفتگو درباره مقابله با گروه خلافت اسلامی روز دوشنبه راهی تهران شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنابر اعلام دفتر نخست وزیر عراق، این سفر یک روزه برای به گفته این بیانیه متحد کردن تلاش‌ها در منطقه و دنیا برای کمک به عراق در مبارزه با خلافت اسلامی که گروهی تروریستی خوانده شده انجام می شود. این بیانیه می افزاید که در این سفر همچنین درباره همکاری‌ها در زمینه انرژی و ساخت و ساز نیز مذاکره خواهد شد. در ایران، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه روز یکشنبه از برگزاری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در سطح کارشناسی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خبر داد. این مذاکره کننده ایرانی افزوده است که در فاصله 2 هفته آینده شاید نشستی 3 جانبه بین وزرای خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شود. عباس عراقچی با بیان اینکه طرفین تا رسیدن به نتیجه فاصله دارند گفت این فاصله ممکن است به سرعت طی شود یا ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. فرصت یک ساله ایران و گروه 5+1 برای دستیابی به توافق نهایی در روز 3 آذر ماه به پایان میرسد. در اینجا از شما دعوت میکنم به یک گزارش توجه کنید. به دنبال درگیری‌های چند روز گذشته در مناطق مرزی ایران با پاکستان، روز یکشنبه وزارت خارجه ایران با احضار سفیر پاکستان در تهران مراتب اعتراض خود را به دولت پاکستان اعلام کرد. یک روز پیش از این نیز وزارت خارجه پاکستان در اعتراض به آنچه که شلیک نیروهای مرزبانی ایران به داخل خاک این کشور خوانده، سفیر ایران را احضار کرده بود. رضا جمالی همکارم گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
در کمتر از 2 روز سفرای ایران و پاکستان در اسلام آباد و تهران به وزارت خارجه های محل خدمتشان احضار شدند. خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه 27 مهر ماه گزارش داد که به دنبال وقوع درگیری‌های اخیر در مرز مشترک ایران و پاکستان که منجر به کشته و مجروح شدن چند مرزبان ایرانی شده است، وزارت خارجه ایران نور محمد جدمانی سفیر پاکستان در تهران را احضار و مراتب اعتراض ایران را به دولت پاکستان ابلاغ کرده است. رسول اسلامی مدیر کل غرب آسیای وزارت خارجه ایران در این دیدار نسبت به آنچه که رفت و آمد گروه‌های تروریستی در خاک پاکستان برای حمله به خاک ایران خوانده، اعتراض کرده و خواستار پیگیری جدی دولت پاکستان برای جلوگیری از تکرار این گونه حوادث شده است. 2 روز پیش نیز خبرگزاری تسنیم از احضار علیرضا حقیقیان سفیر ایران به وزارت خارجه پاکستان خبر داد. بر اساس این احضار، پاکستان نسبت به شلیک نیروهای مرزی ایران به خاک پاکستان که منجر به کشته شدن یک نیروی مرزبانی پاکستان شده، اعتراض کرده است. احضار سفرای ایران و پاکستان به وزارتخانه‌های خارجه دو کشور پس از آن صورت می‌گیرد که در 2 هفته اخیر چند حمله مسلحانه به ماموران انتظامی ایران در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان با پاکستان روی داده است. در تمامی این موارد مسئولان انتظامی و امنیتی ایران عدم نظارت و کوتاهی پاکستان در کنترل مرزهایش با ایران را علت این حملات مسلحانه خواندند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی ایران، چند روز پیش پس از حمله افراد مسلح به یک پاسگاه مرزی ایران در منطقه سراوان، در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی از مقامات سیاسی ایران خواست تا در این ارتباط مراتب اعتراض رسمی ایران را به دولت پاکستان اعلام کنند.
مراتب اعتراض خودمون رو در ملاقات مرزی به پاکستانی ها هم اعلام خواهیم کرد و طبیعتا فکر میکنم دستگاه دیپلماسی ما باید در این زمینه فعالتر حضور پیدا بکنه. قابل قبول نیست که خاک پاکستان نقطه رهایی و نقطه امن گروه های تروریستی باشه.
یک روز پس از این اظهارات، حسین رحیمی، فرمانده کل نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، نیز در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران، محل استقرار گروه‌های مسلح برای حمله به ماموران نظامی و انتظامی ایران را پاکستان عنوان کرد.
بالاخره اینا یک سرنخشون تو خارج از کشور، اصلا شک نکنید تو کشور پاکستان هستن، از اونجا و از طرف بالاخره استکبار دارن هدایت میشن، حمایت میشن و حتی قول اطلاعاتی که ما داریم هزینه های پرداخت وجوه بسیار سنگین رو به اینها دادن.
در همین حال و به گزارش خبرگزاری فارس، روز شنبه هفته جاری سرتیپ پاسدار عبدالله عراقی، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، گفت که آن نیرو مدارک و مستنداتی دارد که به گفته او تروریست ها از خاک پاکستان برای فعالیت های خود استفاده می کنند. او افزود این مدارک به مقامات ارشد سیاسی امنیتی ایران تحویل داده شده است. هفته گذشته نیز حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، تهدید کرد که در صورت کوتاهی کشورهای همسایه در انجام تعهدات امنیتی مرزی خود، ایران بدون هیچ محدودیتی در داخل خاک آن کشورها با به گفته او اشرار و تروریست ها برخورد خواهد کرد.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
ساعت 27 دقیقه است. این صدای رادیو فردا است. آواز بی سرزمین نام تازه ترین فیلم آیت نجفی، فیلمساز ساکن آلمان است. این فیلم 90 دقیقه‌ای محصول مشترک آلمان و فرانسه است و در آن به ممنوعیت صدای خوانندگان زن در ایران پرداخته شده است. فیلم آواز بی سرزمین 2 ماه پیش در اولین نمایش جهانی خود در جشنواره مونترال کانادا برنده جایزه تماشاگران شد. از آواز بی سرزمین بیشتر می‌شنویم در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
ممنوعیت صدای خوانندگان زن در کنسرت و مجالسی که مردان هم حضور دارند، انگیزه‌ای به دست آیت نجفی، فیلمساز ساکن آلمان داده تا ضمن اشاره به مشکلات و دشواری‌ها، تلاش این گروه زنان در ایران را هم در از میان برداشتن محدودیت‌های موجود تصویر کند. فیلم از گروهی خواننده و نوازنده زن در ایران میگوید که در حال تدارک کنسرتی در تهرانند و همزمان 3 خواننده زن و 2 نوازنده مرد هم از فرانسه دعوت میکنند. آیت نجفی در فیلم آواز بی سرزمین همچنین به نقش قمرالملوک وزیری، خواننده‌ای که 90 سال پیش بدون حجاب در تهران کنسرتی برپا کرد، پرداخته و این پرسش را در میان گذاشته که چرا پس از گذشت 9 دهه هنرمندان زن به راحتی نمی‌توانند در حال حاضر کنسرتی در ایران برگزار کنند. آقای نجفی، کارگردان فیلم آواز بی سرزمین، درباره حال و هوای این فیلم به رادیو فردا اینطور گفته:
نسلی توی ایران تربیت شدن که موسیقی بسیار خوبی هستن و صورت درست و علمی تربیت شدن و به خاطر زن بودن و محدودیتایی که توی قانون هست اجازه خوندن ندارن و دوست داشتم بدونم که خب چیکار میکنن با این محدودیت ها. کل داستان فیلم روایتی است از یک کنسرتی که قرار در تهران برگزار بشه و تلاش کنسرت برای اینه که صدای زن شنیده بشه. من تعقیب میکنم این داستان رو از ابتدا و اینکه محدودیت هایی هستش که دست و پای اینا رو میبنده و من دوست داشتم که با این فیلم در واقع نشون بدم که این خانم با این محدودیت‌ها چیکار می‌کنه. همه ما با صدای خواننده‌های بزرگ زن بزرگ شده، کسی بیشتر صدای قمر رو گوش کرده، کسی بیشتر مرضیه، کسی بیشتر پریسا، کسی بیشتر دلکش گوش کرده، یکی گوگوش گوش کرده یا هایده. اینا به حال کسایی هستن که در فکر می‌کنم هر خانواده‌ای تنیده میشن. بعد خب این سوال به وجود میاد که خب چرا ما اجازه نداریم به طور رسمی این صدا رو بشنویم؟ بعد مثلا شما وقتی که به صدای قمر گوش می‌کنین و می‌دونین که این غیر مجاز هست، خب خنده‌تون می‌گیره. خیلی از ترانه‌ها و تصنیف‌هایی رو که ما خیلی دوستشون داریم برای اولین بار خانم قمر خونده، فقط برای اینکه زن هست و رسمی این قدغنه و این خب خیلی مسخره است. اینا همه مجموع عواملی بود که دست به دست هم داد که من به این فکر کنم که خب چرا ما این سوالو نپرسیم خیلی مشخص که خب چرا اینا قدغن هست. میگم همه در ایران زندگی میکنن، به این صداها دسترسی دارن، این صداها رو میپسندن، میگم با سلیقه‌های مختلف دیگه، ولی اینا بخشی از هویت ما هستن، بخشی از فرهنگ ما هستن. این فیلم فیلمی درباره عشق موسیقی، به هر حال اعتراضی هم هست به ممنوع بودن صدای زن در ایران. این اعتراض هم یک اعتراضی همراه با عشق موسیقی، این در واقع اهمیت وجود صدای زن در موسیقی ایران هست.
فیلم آواز بی سرزمین ساخته آیت نجفی محصول مشترک آلمان و فرانسه است و پس از موفقیت در 38 جشنواره مونترال در کانادا، هفته آینده هم در فستیوال جهانی فیلم در شهر لایپزیگ در آلمان دومین نمایش جهانی خود را پشت سر خواهد گذاشت. آواز بی سرزمین همچنین قرار است در سینماهای فرانسه هم اکران شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
پس از گزارش شهرام میریان از فیلم آواز بی سرزمین، نوبت میرسد به تازه های ورزشی از فریبرز غریب.
جدول مرحله یکشم پایانی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های ایران کامل شد که در 3 دیدار مهم از جام 8 بازی این مرحله، تراکتورسازی تبریز قهرمان فصل پیش حریف سایپای البرز شد، استقلال تهران به پارسه تهران خورد و پرسپولیس هم باید با راه آهن مسابقه بدهد. حذف 2 تیم فولاد خوزستان قهرمان فصل پیش لیگ برتر و سپاهان اصفهان قهرمان 4 جام حذفی باشگاهی مهمترین نتایج مرحله 1/16 نهایی بود. فولاد توسط پارسه تهران حذف شد و سپاهان هم در کویر به گلگوهر سیرجان باخت و از دور بازی‌ها کنار رفت. سبای قم و ملوان بندر انزلی هم 2 تیم دیگر لیگ برتری بودند که با شکست مقابل حریفان دست اولی حذف شدند. در اولین روز بازی‌های پاراسیایی در اینچون کره جنوبی روز یکشنبه، ورزشکاران معلول ایران خوش درخشیدند و 19 نشان رنگارنگ کسب کردند که 5 تای آن طلا بود. ساره جوانمردی در تپانچه 50 متر اولین طلای کاروان ایران در بخش زنان را به دست آورد و وحید کشتکار در شنا در ماده 400 متر کرار سینه هم اولین طلای مردان ایران را گرفت. در جدول توزیع مدال‌ها در بازی‌های پاراسیایی 2014 در روز اول، ورزشکاران چین، ژاپن و کره جنوبی بالاتر از ایران در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، در صورت توافق فدراسیون‌های فوتبال 2 کشور سوئد و ایران، دیدار دوستانه تیم‌های ملی این 2 کشور روز 11 فروردین ماه سال آینده در شهر استکهلم پایتخت سوئد برگزار خواهد شد. این بازی در فیفا دی انجام می شود و تیم سوئد با همه لژیونرهایش از جمله زلاتان ایبراهیموویچ مقابل ایران به میدان می رود. به گزارش خبرگزاری فارس، فدراسیون فوتبال سوئد از ایران درخواست انجام این بازی دوستانه را داده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در اینجا خبرها را پی می گیریم. شیعیان حوثی در یمن در ساعت اولیه روز یکشنبه شهری را به نام یاریم در 170 کیلومتری جنوب صنعا به تصرف خود درآوردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، شیعیان حوثی که گروهی از افراد مسلح و مخالف دولت یمن هستند، به مقر دولت محلی در صنعا هم حمله کرده و فرماندار را که به فساد متهم می کنند از این ساختمان بیرون کردند. حوثی‌ها ماهی گذشته کنترل پایتخت یمن و همچنین یک شهر بندری کلیدی در ساحل دریای سرخ را در دست داشتند. در لحظات پایانی این بخش خبری، من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.